پاسخگو.
ما فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه پاسخگوی عصرگاهی رو آغاز میکنیم. در این برنامه میخواییم راجع به شوره سر صحبت کنیم. شوره سر، علل اون و رفع اون. اگر تلفنی سوالات خودتون رو بپرسین، مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات پاسخگوی تلفن های شماست. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه، مهدی پیمانی. صدای ما را اگر درست و شفاف می شنوید، مصطفی قهرودی صدا بردار. چینش و تنظیم کننده و تهیه کنندگی برنامه ملیحه کاظم. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و تا ساعت 16 با شما ایم. خب، شوره سر و مهمان این برنامه که متخصص پوست و مو هستن. برای اینکه سوالات خودتون رو بپرسین از متخصص و مهمان برنامه که معرفی خواهم کرد، شماره تلفن ما 021-22-65-28-72-6. سامان پیامکی هم 30102. خب، راجب پوست و مو صحبت میکنم با دانشیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پوست و مو، دکتر سید مهدی طبایی. راجب شوره سر و موهامون و کف سرمون صحبت کنیم با آقای دکتر سید مهدی طبایی که ایشون متخصص پوست و مو هستن و همکنون در استدیوی برنامه زنده مجله پاسخگو هستن که قراره حدود یک ساعت با دکتر صحبت کنیم و سوالات شما رو هم بپرسن. دکتر طبایی سلام، روزتون بخیر باشه، خوش اومدیم به برنامه. قراره راجب مو با شما صحبت کنیم، حالا پوست آنگش رو صحبت میکنیم. خوبی دکتر؟
حتما، متشکرم. اجازه بدید من اول یه سلامی عرض کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و همکاران عزیز شما در پخش رادیو. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
سپاسگزارم دکتر، خیلی ممنون از شما که قبول زحمت کردین. به هر صورت تشریف آوردین، گرما و ترافیک و همه چی، ولی خیلی ممنون که اومدین.
خواهش میکنم.
خب دکتر طبایی، شوره سر رو شاید خیلی ها شاکی باشن ازش، بگم ما سرمون شوره داره چه کار کنیم، موهامون شوره میزنه، ولی شاید وقتی به شما مراجعه میکنن شما بگین که نه، شما شوره نداریم، مثلا یک بیماری دیگری رو داری. بله. یا یک مورد دیگه هست. شوره سر اون چیزی که علمی هست یعنی چی؟ یعنی ما باید خودمون میتونیم تشخیص بدیم کف سرمون باید چجوری شده باشه یا موهامون باید چجوری شده باشه.
بله، همونجور که اشاره فرمودین، شوره سر یک شکایت خیلی شایع هست توی مراجعین به مطب‌های پوستمون و معمولا توی کسانی ایجاد میشه که هولوش سن بلوغ هستن یا سنشون بیشتر از سنین بلوغ هست. یعنی شروع شوره‌های سر معمولا از سنین در واقع 17-18 سال به بالا بیشتر دیده میشه. شوره سر عبارت است از پوسته‌های ریز، ظریف، سفید رنگ و اغلب چربی، یعنی همراه با چربی پوست که به شوره‌های چرب اطلاق میشه، که اینها ممکنه که به درجات مختلفی تو افراد بروز پیدا بکنه. البته انواع دیگه از شوره‌ها هم داریم که راجع به اون در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم. مشکلی که این شوره‌ها ایجاد میکنه خیلی وقتا به خاطر بحث‌های زیباییش هست واقعیتش، یعنی اذیت کننده است از بابت این که ممکنه که ظاهر بدی به مو بده، پوستای سفید رنگ رو مو ظاهر بشه یا لباسایی که تیره هستن رو تحت تاثیر قرار بده، که این شوره‌ها در طی روز ممکنه که روی لباس‌ها دیده بشه و شرایط ناخوشایندی برای بیمار ایجاد بکنه. البته اینها میتونن توی استیج‌های بعد و مراحل بعد علائم آزاردهنده‌ای هم ایجاد بکنن که میتونیم راجعش صحبت بکنیم.
بسیار خب، پس آقای دکتر، در واقع شوره سر یه طیف گسترده‌ای داره که حالا ممکنه با یه سری بیماری‌های دیگه پوستی و بیماری مربوط به مو هم همپوشانی داشته باشه.
بله.
دکتر، خیلی میگن من سرم شوره می‌زنه، سرم چربه، موها می‌ریزه. واقعا شوره سر به خاطر چربی کف سر ما هست یا اینکه باعث ریزش مو میشه یا نه؟
بله، ببینید، اون چیزی که به عنوان شوره سر یا دندراف ما اصطلاحاً میشناسیم علل مختلفی براش ذکر میشه. مهمترین زمینه ایجاد این شوره ها چربی پوست سر هست. ما مخمرهایی روی پوست داریم که این مخمرها ممکنه که در پوست خیلی از افراد حضور داشته باشد، مخمری به اسم مالاسز یا فورفور، که این مخمر وقتی در پوستهای چرب حضور پیدا میکنه استعداد رشد و تکثیر بیشتری نسبت به پوستهای خشک داره و باعث ایجاد یک نوع حساسیت یا درماتیت پوستی میشه که میتونه همراه با شوره سر باشه. این شوره سر تو مراحل اول ممکنه بی علامت باشه، ولی به تدریج ممکنه که برای بیمار علائمی رو هم ایجاد بکنه، از جمله این که ممکنه ایجاد خارش سر بکنه که این خارش به درجات مختلفی ممکنه که ایجاد بشه، یا اینکه گاهی اوقات ممکنه که همراه با قرمزی و التهاب پوست سر باشه، ولی به خودی خود و به تنهایی ایجاد ریزش مو معمولا نمی کنه و ریزش مو همراه با شوره سر ممکنه که علل دیگری داشته باشه.
بسیار خب، دکتر، شوره سر درمان میشه یا نه؟ یا اینکه مثلا افراد میگن ماهی شامپوی مختلف عوض میکنیم، بعضی وقت شامپویشون عوض میکنیم، شوره سر به صورت عمده حالا درمان میشه اون چیزی که شایع هست یا نه؟
ببین، درمان قطعی متاسفانه برای خیلی از شوره های سر نداریم، به دلیل اینکه ما اون زمینه مستعد کننده ایجاد شوره رو معمولا به صورت کامل نمیتونیم برطرف بکنیم. مثلا کسی که پوستش چرب هست یا پوستش پوست حساسی هست، این ویژگی هست که ممکنه که تا سالها همراه یک بیمار باشه. بنابراین هدف ما از درمان کردن شوره سر کنترل علائم هست، به گونه ای که این علائم باعث اختلال تو روند عادی زندگی بیمار ما نشه و اگر علائم مثل خارش، مثل التهاب داره بتونیم اونها رو کنترل بکنیم.
بسیار خب، آقای دکتر، معمولا توی چه طیف سنی یا توی خانمان، توی آقایونه، فقط اصلا مخصوص موه؟ بعضی میگن ما ابرامون شوره میزنیم، بعضی میگن ما روی موجهامون شوره میاد، اینم شوره است یا اینکه نه چیزای دیگه؟
بله، ببین، شوره سر در زمینه این بیماری که با هم دیگه صحبت کردیم که یه نوع درماتیت هست، بهش میگیم درماتیت سبوریک، میتونه علاوه بر پوست سر جاهای دیگه از بدن رو هم درگیر بکنه. یکی از اون نقاط صورت هست. توی صورت ممکنه که ما علائمی همراه با شوره سر داشته باشیم، مثلا در ابروها ممکنه که ما احساس پوست ریزی، احساس خارش و قرمزی داشته باشیم، یا در چینهای خط خنده کنار بینی هم ممکنه این علائم رو تکرار بکنیم. توی آقایون معمولا ممکنه که شکایت دیگه هم داشته باشم، مثلا اینکه وقتی ریششون رو کوتاه میکنن بعد از چند روز این علائم ظاهر میشه، یعنی علائم قرمزی، خارش و پوست ها ممکن ایجاد بشه. حتی تو تنه هم ممکنه همراه با علائمی باشه، این درماتیتی که ناشی از مالاسز یا فورفور هست و در مناطق سبوره تظاهر پیدا میکنه. مثلا قدام سینه یکی از جاهای مهمی هست که این درگیر میشه. نواحی چیندار بدن مثل زیر بغل، مثل کشاله ها هم جز نواحی اصلی هست که بیماری رو درگیر میکنه.
خب پس داریم راجع به شوره سر حرف میزنیم و دکتر سید مهدی طبایی که متخصص بیماری پوست و مو هستن، عضو هیئت علمی و دانشیار جهاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران هم مهمان برنامه هستن. سوالات مختلفی هم هست، راجع به ریزش مو صحبت میکنیم با دکتر طبایی، راجع به پوست صحبت میکنیم و خلاصه سوالات مختلفی که شما پرسیدین. مرجان قندی بخش رو آماده کرده، به اتفاق میشویم بعد هم ادامه گفتگو.
فاز دوم واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در کشور در حال انجام است. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسن ایرانی را سالم‌ترین، بی‌ضررترین و مطمئن‌ترین واکسن دانست و گفت:
قرار است که انشالله با لطف خداوند و تمهیداتی که اندیشیدیم و پیگیری مستمر مجموعه های تولیدی کشور، هم واکسن پاستور به عنوان اولین واکسن ما و واکسن برکت به عنوان دومین واکسن ما، جفت این واکسن ها فازهای 1 و 2 مطالعات بالینیشون به زیبایی طی شده و فاز 3 رو هم قسمت عمدش رو طی کردن که الان میتونه انشالله ما وارد کنیم به مجموعه واکسن های مصرفی کشور، البته با شیوه علمی درخواست خود مردم برای مشارکت در این تزریق که الحمدلله ما به اندازه کافی درخواست تزریق این واکسن های ایرانی رو در هموطنانمون داریم. با این شکل که بنده به عنوان وزیر بهداشت عرض میکنم و به عنوان کسی که اطلاع علمی از موضوع دارم که یکی از بی‌ضررترین و با کیفیت ترین واکسن های ما که داریم حتی وارد میکنیم، بین اونها این دو واکسنیست که انشالله به مجموعه واکسن های ما اضافه خواهد شد و من این مژده رو به مردم عزیز از اینجا میدم که بله، ما طبق قولی که داده بودیم عمل کردیم و انشالله این دو واکسن رو از روزهای آینده به عنوان واکسن های قابل اعتماد و قابل تزریق از بعد علمی و انشالله عملی خواهیم داشت.
آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا را از زبان آقای دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بشنویم.
ما 878 مرکز و پایگاه تجمیع واکسیناسیون را اندازی کردیم. تا الان 19 پایگاه خودروی را اندازی شده که به زودی تمام مراکز استانها در پی این هستن که مرکز خودروی را اندازی بکنن. 2900 تیم واکسیناتور و افرادی که مثلا تیم های واکسیناسیون هستن مجهز شدن. ظرفیت تزریق واکسن روزانه ما الان تا 300 هزار واکسن هم هست، گرچه فعلا این ظرفیت پر نشده و ما رکوردی که داشتیم تو تزریق واکسن 200 هزار واکسن در روز بوده و برنامه این هست که افرادی که نوبتدهی شدن و هنوز واکسنشون تزریق نشده، این افراد رو انشالله بتونیم تا اواخر همین هفته 70 ساله هم تموم بکنیم و انشالله آماده بشیم برای هفته بعد، احتمال خیلی زیاد انشالله با تامین واکسن و با لکه‌گیری که اتفاق میفته و افراد جامانده‌ای که وجود دارن در ارتباط با 70 سال به بالا رو که تموم کردیم، هفته بعد انشالله بتونیم 65 ساله ها رو با تامین واکسنی که احتمال خیلی زیاد انشالله تایی همین هفته صورت خواهد گرفت، بتونیم 65 سال به بالاها رو اعلام میکنیم برای انجام.
تزریق دوز اول واکسن کرونا ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و 2 هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مناسب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان الزامی است.
راجبه مو داریم صحبت کنیم راجع به شوره سر، سوالات مختلف که شما پرسیدین و دکتر سید مهدی طبایی متخصص پوست و مو، دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم که مهمان برنامه هستن و شماره تلفن ما هم 021-22-65-28-76 هست. آقای دکتر طبایی، وقتی که در واقع ما موهامون ضعیف میشه یا موهامون شروع میکنه به ریختن، تازه بیادم افتاده که موهامون دیگه کم کم دارن حجمش از دست میدن، ریزش مو هم فکر کنم یکی از مواردی که خیلی خیلی باز مورد شکایت هست، مورد سوال هست. اول از همه از شما بپرسم دکتر، این که میگن مثلا ما تا 100 تار مو در روز اگر بریزه طبیعی هست، برای همه یکسانه یا اینکه یه چیز کلی حالا بستگی به حجم موها داره و اصلا ریزش مویی که ما نگرانش باشیم یعنی چی؟ یعنی کم کم کف سرمون مشخص بشه چه اتفاق بیفته؟
بله، نکته خوبی اشاره کرد. ببین، شکایت از ریزش مو خب شکایت شایعی هست. اولین اقدامی که متخصص مربوطه برای بررسی ریزش مو انجام میده این هست که ببینید ریزش مو واقعا ریزش مو حقیقی هست یا واقعا ریزش مو حقیقی نیست. یکی از معیارهایی که ما برای در واقع شناخت ریزش مو حقیقی داریم این هست که تعداد تار مویی که به صورت متوسط در روز میریزه رو بتونیم تخمین بزنیم، حالا یا توسط پزشک یا توسط خود بیمار. با توجه به سیکل رویش موها، میدونید که موهای ما فازهای مختلفی برای رویش دارن. تو فاز رشد اونها، فاز استراحت و نهایتا فاز ریزش. در هر زمان عمده موهای ما در یک تایم مشخص، در یک زمان مشخص در فاز رشد هستن. درصد کمی از موهای ما در فاز استراحت هستن و درصد کمتری در حال ریزش هستن. این سیکل همیشه در مورد موهای ما تکرار میشه. یعنی در هر زمانی که شما بخواید تخمین بزنید تعداد ریزش مو رو بر اساس درصد موهای موجود روی سر، ما ممکنه که یه ریزش موی عادی داشته باشیم. میانگینی که برای بیماران در نظر میگیرن بین 80 تا 100 تار مو به صورت متوسط در روز هست. این به این معنی است که در یک فرد بالغ که موهای نرمالی داره و حجم موی نرمالی داره، این تعداد ریزش مو به صورت متوسط ممکنه که نرمال باشه. این به این معنی هست که ممکن هست ما در بعضی از مواقع و در بعضی از زمانها تعداد ریزش موی بیشتری داشته باشیم، در بعضی از روزها کمتر. ممکنه مثلا یک روز حتی ما تا 200 تا تار مو هم از در واقع ریزش داشته باشیم، یک روز ممکنه که این تعداد مثلا زیر 50 تا باشه، زیر 20 تا باشه. برابر میانگین که میگیریم همچین عددی به دست میاد. خب کسایی که موهای تنکتری دارن، موهای کم هشتری دارن، بر اساس سنین مختلف خب این عدد میتونه متفاوت باشه. ولی معمولا بیمار وقتی شکایت از کاهش تعداد موهای خودش میکنه برخلاف ریزش مو، خب این نشون دهنده این هست که اتفاقی افتاده. چرا که مطالعات نشون داده که زمانی فرد متوجه کاهش حجم موهاش میشه که حداقل 20% موهاش از دست داده. بنابراین تو این شرایط شاید فاکتور قوی تری هست برای اینکه ما بتونیم مداخله درمانی برای ریزش مو انجام بدیم. خب این نوع ریزش مویی که معمولا خیلی بیماران متوجهش نیستن، یعنی متوجه ریزش موش نمیشن ولی متوجه کم پشتی موها میشن، خب یکی از علل اصلیش در واقع ریزش موی ارثی هورمونی هست که به صورت شایع تو آقایون و خانم ها وجود داره و باعث تنک شدن، نازک شدن و کم جون شدن اصطلاحا موها میشه.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنیم به ویژه راجع به ریزش مو و موها و همچنین سوالات مختلف که شما پرسیدین، اما تلفن ها رو بشنویم و بعد هم در مورد پاسخ اونها و سایر سوالات گفتگو با دکتر طبایی. تلفن 021-22-65-28-72-6.
خیلی آرچای زیادی روی پوست سر وجود داره. آیا امکان داره که شوره سر به خاطر اون قارچ‌ها باشه یا اینکه نه هیچ ربطی نداره؟ با تشکر. بنابراین علیرغم اینکه داره از شامپو سلینیوم سولفات استفاده میکنه، باز هنوز میزان شورش کمتر شده ولی از بین نرفته و الان مدت 2 یا 3 هفته هست
هستش که یا میمقدار بیشتر استفاده میکنه، چرا تاثیرش کم هستش؟ آیا بستگی به عوامل دیگه هم داره و نیاز به یک درمان های تکمیلی هستش؟ چون قبلا ایشو از ترکیب شامپوهای گیاهی و شامپوهایی که حالا اون مسائل تبلیغ میکردن استفاده میکردن که گاهی مرحله اولش موثر بود ولی دوره های بعدی تاثیرش ضعیف‌تر میشد و الان خیلی قیمت نجومی هم پیدا کرده. لطفا راهنمایی کن. با تشکر.
سلام، من شوره سر ندارم ولی کف سرم بعضی وقتا به شدت خارش میاد. علتش چیه؟ خیلی ممنون.
حالا میخواستم بدونم که استرس باعث شوره سر میشه و ژنتیک هم باعث شوره سر میشه یا نه؟
سلام علیکم. از آقای دکتر چون متخصص پوست هستم سوالی دارم راجع به شوره سر، نی راجع به پوست بدنمه که سر تا پا سوزش داره، کف پا میسوزه، سرم میسوزه، بدنم میسوزه، یه چند ساعت طول میکشه بعد کم کم یه مقدار آرام میشه. خواستم آقای دکتر من راهنمایی کنه. خانم سالوندی هستم. متشکرم.
سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتید با شماره تلفن 021-2265-2876. دکتر سید مهدی طبایی متخصص پوست و مو و دانشیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم مهمان برنامه ما. آقای دکتر، سوالات مربوط به شوره سر رو شنیدیم و حالا من سوالات دیگه هم که باقی مونده از شما میپرسم، اما راجع به عامل شوره سر که صحبت کردیم، راجع به شامپوهای مختلفی که گفتن حالا تاثیرش چطوری، اصلا تا کی باید ادامه بدن و سوال داشت.
بله، ببینید اگر تشخیص علت شوره سر ما درماتیت سبوریک، بیماری درماتیت سبوریک باشه که راجعش صحبت کردیم، خب تو مرحله اولیه خیلی وقتا با استفاده از یک شامپو ضد قارچ موضعی ممکنه بتونیم اینو کنترلش کنیم، چون اشاره کردیم که توی علل به وجود اومدن این بیماری قارچ‌های سطحی پوست یا مخمرهای سطحی پوست، ملاسز یا فرفور توش دخیل هست. بنابراین انواع اقسام شامپوهای درمانی وجود داره که طبق نظر پزشک در یک دوره زمانی خاص میتونیم اینا رو استفاده بکنیم. فقط باید با توجه داشته باشیم که ممکن است بعد از یه مدتی در واقع این قارچ ها نسبت به نوع شامپو مقاوم بشن و قاعدتا مشکلات بیمار برگرده، لازم هست که نوع دارو اونها عوض بشه. تو پله های بعد ممکن از داروهای موضعی دیگه یا حتی بعضی وقتا از داروهای خوراکی هم برای کنترل درماتیت سبوریک با نظر پزشک استفاده بشه.
بسیار خب استرس دکتر شوره رو بیشتر میکنه یا
بله؟ یکی از عواملی که ذکر شده برای تشدید بیماری درماتیت سبوریک و شوره معمول سر در واقع استرس هست. کمخوابی، بیخوابی، استرس های روحی، جسمی و بعضی وقتها حتی بیماری های عصبی، بیماری هایی که مربوط به اعصاب هستن هم میتونه توی تشدید بیماری درماتیت سبوریک نقش ویژه‌ای داشته باشه.
ارثی هست دکتر؟
زمینه پوست و جنس پوست ما با توجه به استعدادهای ژنتیکی که وجود داره تعیین میشه. قاعدتا در واقع ممکنه که در بعضی از خانواده ها این مشکل و این شکایت شایع‌تر باشه که این نشون میده که عوامل ژنتیکی ممکنه تو این دخیل باشه.
و گفتن که شوره سر ندارن ولی کف سرشون خیلی خارش داره، اینم حالا جزء همین دسته میشه یا دسته دیگه ایه؟
بله، خارش پوست سر بدون داشتن شوره سر خب نیاز به بررسی داره. خب خیلی معمول هست که علت خیلی از این خارش ها ممکنه به خاطر خشکی پوست یا حساسیت های موضعی باشه که ایجاد میشه. خب باید روی شوینده شون در واقع دقت بکنن، نوع شامپویی که استفاده میکنن حتما به نظر میشه دقت بکنن. اگر واقعا با تعویض شوینده ها این مشکل برطرف نشد یا عادات شستشوی خودشون رو تغییر دادن و مشکل برطرف نشد، نیاز به معاینه حضوری هست، به دلیل اینکه بعضی از بیماری های التهابی که پوست سر رو درگیر میکنه و همراه با خارش هست و ممکنه حتی تظاهر شوره هم نداشته باشه، خب اهمیت داره که اونها رو ما بتونیم سریعتر تشخیص بدیم و درمان مناسب رو براشون شروع بکنیم.
دکتر، خانم سالمندی تماس گرفته بودم و گفتن که من تمام پوست و بدنم شروع میکنه به حالت سوختن و سوزش داره و بعد از چند ساعت خودش آروم میشه.
خب شکایت سوزش در نواحی مختلف پوست به صورت گسترده در این خانم سالمن چند تا مطلب رو باید در نظر بگیریم. در واقع خشکی پوست تو سن بالا یکی از عواملی هست که ممکنه که این علائم رو تقلید بکنه. حتما لازم هست که عادات شستشو رعایت بشه، از نرم کننده های موضعی قبل از خواب حتما استفاده بشه، بعد از حمام استفاده بشه، ممکنه که کمک بکنه این سوزش کم بشه. گاهی اوقات هم این سوزش ها ممکنه ناشی از بیماری های داخلی باشه، حتما نیاز به چکاپ داخلی حتما ایشون دارن. اگر که با اون رعایت در واقع رطوبت پوستشون و تأمین رطوبت پوستشون مشکل برطرف نشد، به نظر میرسه که حتما مشاوره داخلی براشون انجام بشه. بعضی اوقات هم داروهایی که تو سن بالا مصرف میشه، مثل انواع اقسام داروهایی که برای کنترل چربی خون، کنترل فشار خون استفاده میشه، ممکنه که عوارضی نظیر سوزش پوست داشته باشن. و گاهی اوقات هم ممکنه ضایعات کهیری که ایشون میزنه در واقع تو نقاط مختلف که مهاجر هستن هم جز علت سوزش باشه، که اونم نیاز به بررسی خاص خودش داره.
خب آقای دکتر، راجب ریزش مو هم صحبت میکنیم با شما که حالا جزء مباحث مرتبط هست این روزا. خب شاید حالا به نسبت چند سال قبل خیلی درمان ها متفاوت شدن، در علم درماتولوژی و پوست خیلی درمان های جدید حالا اضافه شدن، بعضی عوض شدن. ما توی تبلیغات خیلی میشن میگن مزوتراپی کنین، پی آر پی کنین و این برای ریزش مو خوبه. دکتر اصلا مزوتراپی چون اینو برای صورت هم استفاده میشه بانه. یعنی چی کار میکنین شما با مزوتراپی؟
ببین مزوتراپی یک تکنیک کلی برای کاربرد در مشکلات مختلف پوستی هست. به این معنی هست که ما داروهای خاصی را به وسیله تزریق مستقیم در ناحیه خاصی از پوست به نقطه هدف خودمون میرسونیم. یعنی این که ما به جای این که بیایم از داروهای موضعی استفاده بکنیم که ممکنه جذب اندکی داشته باشن، یا از داروهای خوراکی استفاده کنیم که گاهی اوقات ممکنه که عوارض ناخواسته زیادی داشته باشن، بیایم از داروهای موضعی بی خطر و مناسب با پوست با تزریق و محل هدف استفاده کنیم. خب الان این بحث مزوتراپی خیلی گسترده شده تو حوزه‌های مختلف و خیلی از جنبه‌های تجاری هم متأسفانه دامن زدن به این داستان. بنابراین به تبلیغات تجاری خیلی نباید توجه کرد. اینکه ما این گزینه رو مد نظر قرار بدیم که مزوتراپی کردن یا پی آر پی کردن برای ریزش مو خوبه، این حتما تبصره داره. یعنی اینجوری نیست که ما هر نوع ریزش موی رو با هر علتی در واقع توصیه بکنیم که این کارا رو انجام بدن، بلکه اول باید علت ریزش مو مشخص بشه. بر اساس پلن درمانی که برای ریزش مو می‌ذاریم، ممکنه گاهی اوقات به عنوان درمان کمکی ما از این روش‌ها هم استفاده کنیم. البته تو خیلی از انواع ریزش مو استفاده از این عملهای سرپایی یا پروسیجرهای سرپایی ممکنه تا حدی کمک کننده باشه، ولی باید بدونیم که هیچ وقت اینها نمیتونن در بسیاری از موارد یک درمان قطعی کامل و دائمی باشن. اینها رو باید مد نظر بگیرید.
دکتر مزوتراپی که انجام میشه حالا یا پی آر پی که انجام میشه، اینا باید چند جلسه باشه دیگه؟ یعنی معمولا
نیاز به تکرار داره.
تکرار داره. خب آقای دکتر، ما بر اثر گذر زمان هم حجم موهامون از دست میدیم؟ یعنی مثلا موی 20 سالگیمون موی 40 سالگیمون نمیشه؟
قاعدتا ببین روند پیری در انسان به هر حال با توجه به افزایش سن وجود داره. همه سلول‌های بدن و توان سلول‌های بدن ما، توان تکثیرشون، توان ترمیم خودشون با توجه به شرایط سنی ممکنه که رو به زوال و کاهش بره. سلول‌های زایای ریشه مو هم از این قاعده مستثنا نیستن. یعنی اگر کسی که در واقع ریزش موی با علت زمینه‌ای خاصی نداره، افزایش سنش ممکنه که با همراه با کاهش توان تکثیر سلول‌های پایه‌ای یا سلول‌های ریشه‌ای مو باشه و موها به مرور ضعیف‌تر و کم‌جون‌تر بشن. بنابراین این یک روال طبیعی و قانونی هست که معمولاً وجود داره.
بسیار خب. به اتفاق دکتر سید مهدی طبایی، متخصص پوست مو و دانشجو و عضو هیئت علمی جامعه دانشگاه دانشگاه پزشکی تهران، راجع به پوست و مو و همه چی دیگه داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، چون شما اشاره کردیم به مبحث در واقع ریزش مو و مزو و چیزهای مختلف، یه بحث دیگه هم مکمل ها هستن تحت عنوان مکمل های پوست و مو. وقتی با اینا رو میخوریم میگه من دو هفته خوردم تاثیری نداشت، اصلا من چه انتظاری باید از یک مکمل پوست و مو داشته باشم؟ قراره که منو جوان‌تر کنه؟ قراره موهای منو پرپشت‌تر کنه؟ یا یعنی اینکه نه، قراره که حالا یک کم کمک کنه فقط به این جریان؟
ببینید، واقعیت این است که اطلاعات علمی ما نشون داده که کمبود بعضی از مواد مغذی، ویتامین ها، پروتئین ها و سایر ترکیباتی که برای سلول های بدن ما حیاتی هستن میتونه منجر به عوارضی در پوست و مو بشه. مثلا دیدن کسایی که کمبود زینک یا روی دارن توی